بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى يا بيشكر سيد الساجدين عليه الصلاة والسلام صلواتي ورحمة الله
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم.
موضوع بحث ما میشد اینطوری مطرح بشه که از حادثه کربلا که بدون اینکه نیازی داشته باشن و توانایی استفاده داشته باشن از لباس مطهر سید الشهدا با اون همه زخم بسیار که بدن مبارک حضرت غارت شد، یعنی غرض فقط حد که حرمت به ساحت سید الشهدا بود، تا حدود 40 سال بعد که از اقطار عالم همه سفر کردن امام باقر صلوات الله علیه رو زیارت کنن به قصد علمی، به گونه ای که مثلا ابو زهره از علمای برجسته از هر میگه که کان العلماء یقصدونه یا جاء العلماء یقصدونه بالمدینه من کل افق، مردم به مدینه سفر نمی کردن، علما سفر نمی کردن برای زیارت پیغمبر، برای دیدار امام باقر سفر می کردن. خب از اون حد که حرمت تا اینی که از اقطار عالم سفر کنن امام باقر صلوات الله علیه رو محضرش برسن، در این حدود 40 سال این وسط چه اتفاقی افتاد که این همه دگرگونی رخ داده؟ لذا بحثمون راجبه بخشی از اقدامات حضرت زهرالعالی صلوات الله علیه. خلاصه اون چه گذشت خیلی مختصر این بود، عرض کردیم راهکار دشمن این بود که اهل البیتی که پیغمبر دستور داده بودن مردم به سمتشون برن استفاده کنن رو، اولا اون افراد خاص اهل بیت رو با سختگیری، کشتار، شکنجه، قطع دست و پا جلوگیری کردن از این که مردم به سمت اونها برن. افرادی از یاران حضرت علی ابن حسین صلوات الله علیه بودن که مثل یحیی ابن ام طویل که برادر خوانده حضرت هم بود، دست و پای اینها به جرم محبت بریده شد، در زنده بودن. از طرفی اهل البیت رو توسعه دادن، چنان توسعه دادن که تبدیلش کردن به سادات نه بنی زهرا که سادات بنی هاشم، چون خب جمعیت زیاد سادات بنی هاشم درش همه جور انسانی پیدا می شد، گناهکارم بود، عرض کنم خدمت شما شهوتران هم بود، خوب هم بود، لذا مردم این مرجعیت علمی رو معتقد نشدن در مورد سادات بنی هاشم، کمان که ما معتقد نیست، همونطور که ما به سادات احترام میذاریم ولی در انتخابات، در رأی گیری، در مثلا خمس پرداخت کردن از اونا سوال، همسایمون اگه سید باشه سوال نمی کنیم، از عالم سوال می کنیم. این مرجعیت علمی و سیاسی هم شکسته شد. قتل سید الشهدا صلوات الله علیه هم ناامیدی گسترده، افسردگی ایجاد کرد. خدای نکرده برای خودمون اتفاق بیفته، مثلا مرجع تقلیدمون رو ببینیم با اون وضعی که سید الشهدا رو کشتن، مرجع تقلید ما رو، رهبر ما رو، معاذالله، خدا نکرده، مقتدای ما رو، محبوب ما رو به اون شکل بکشن، اصلا انسان معلوم نیست چند سال طول میکشه تا به عرصه اجتماع برگرده. لذا این ناامیدی و افسردگی عالم اسلام فرا گرفت. عده‌ای به خوشباش و بگذرون تبدیل شدن، مشغول به فسق و فجور شدن، عده ای از دین اصلا شاید برگشتن، شاید عبارت ارتدن ناس بعد قتل حسین هم همین رو میخواد بگه، یعنی توصیف وضع اجتماعی اون زمان که اصلا مردم از دین که دین بتونه نجاتشون بده ناامید شدن، حضور خدا کجا بود؟ بس مشکل بعدی حضرت علی ابن حسین صلوات الله علیه این بود که جایگاه اثبات شده ای تو اون جامعه نداشت. روز اول توضیح دادیم که اصلا هم به غرض حفظ جان ایشون، همینی که مردم ایشون زمان حضرت رسول نبودن، خود سید الشهدا که زمان رسول الله بودن، 12-13 و قبل از حادثه کربلا رفتن پیش بزرگان بنی هاشم و عرض کنم کبار صحابه و بزرگان تابعین و همونه که مونده بودن از صحابه که آقا برید بگید که آیه تعطیل راجع به کی نازل شده. یعنی برای خود امام حسین که مردم دیده بودن رو دوش پیغمبر روایت فراموش شده بود. 20 سال بود که امیرالمومنین رو دشنام میدادن. بعضی از القاب خاص قبیح بود که تو اون جامعه وقتی اسمش میومد مردم منتقل به امیرالمومنین معاذ الله شدن. اینقدر تکرار شده، یعنی ذهنشون میره سراغ امیرالمومنین، اینقدر تخریب شده بودن. یه وای به عالم امام سجاد که اصلا نبود زمانه رسول الله، تو این شرایط از جایگاهی نداشت. تازه نسل به امامت علی اکبر سلام الله علیه هم شده بود، یعنی حداقل اینو کاملا میشد برداشت کرد. حالا امام سجاد صلوات الله علیه به امامت رسیدن، میخوان مردم رو برگردونن سر سفره اهل بیت. خیلی کار مشکلی. یه نکته هم اینجا عرض کنم که مقهوره گاهی انسان، این تعطا کل شریف لشرفکم همش با امور تکوینی نیست که مثلا با اوصاف ویژه امام آدم اینطوری بشه. بنده حالا اینجا شریف به معنی که حالا هر شریفی، چون بعدش هم هر کس دیگه ای ذل کل شیء لکم، این مثال بزنم بهتره که بگم بنده خودم رو مستاق کل شیء که ذل در برابر امام سجاده میدونم. کجا اونجایی که این بلاها سر حضرت اومده، ماها یه ذره کار میکنیم، معمولا تو جلسات بچه های بسیج و از بلایانو نشستیم، از همه جا ناامیدی، هیچ کاری هم نکردیم. و اتفاقا اون کسایی که زمان امام سجاد هیچ هزینه ندادن اونام ناامید بودن. عبدالله ابن عمری که خودش نون بنی امیه رو میخورد و تخریب میکرد قیام سید الشهدا رو، مردم کوفه اومدن ازش سوال شرعیه پرسن، دور از محضر شما عذرخواهی میکنه، گفت برید گم شید، پسر پیغمبر رو کشته. حالا این عداش بود ها، او اجازه هم قیام امام حسین و نامش رو قلم داد. حالا خیلی خیلی ظلم ها کرده عبدالله ابن عمر، از یزید به نظر من بیشتر ظلم کرده به دستگاه سید الشهدا. گفت برید بینه پسر پیغمبر رو کشته، حالا اومدی سوال شرعی پرسید. آقا ولی بالاخره دیگه نمازشون تعطیل کنه، شما فقیه مثلا اینا هر غلطی کردن روزشون هم تعطیل کنن، طهارت اجازه هم تعطیله. او که هیچ هزینه‌ای نداد، بلکه به دست آورده، هم پول خوبی گرفت از حکومت، هم چک سفید هم میشه داشت. برادر همسرش میگه دیگه ما بعد از این قراردادی که با بنی امیه بستیم در ایجاد مشروعیت برای یزید، هر وقت هر کیو میفرستادیم شام هیچ دری روش بسته نبود. این اونی که خورده ناامیده از مردم، ولی علی ابن حسین صلوات الله علیه ناامید نبود از هدایت مردم، نه شیعه ها. اونی که برای من خیلی حیرت آوره اینه که امام سجاد برای هدایت اهل سنتی که میدونه شیعه نمیشن ولی انحرافشون کم بشه خیلی تلاش کرد. این ما باشیم تو اون شرایط میگیم بمیرن همه اصلا به درک. مثلا اونی که هزینه نکرده میگه برید گم شید. امام سجاد که همه وجودش رو هزینه کرده، شبها عرض کردیم بار به دوش میکشید برای اینکه مثلا فقرای اهل سنتی که هیچ اعتنایی نداشتن، نه در کمک به سید الشهدا، نه در خونخواهی سید الشهدا، نه در عزاداری برای حضرت، اینا شب گرسنه نخوابن، یا انحرافاتی که میدید حضرت بره جبران کنه که حالا چند شهر است. این اصلا خودش حیرت آوره، نماد خستگی ناپذیریه، نماد مجاهد استقامت فلاح حضرت. حالا همینجا عرض کنم بعضی جا من خودم نمیفهمم آقا نسبت به شرایط جامعه چطور اینقدر امیدواره. شاید منظرش همین منظره که خستگی ناپذیره. یه وقت دیدیم شاید میثاق عرض کردم، ایشون چند روز قبل از انتخابات مجلس نگاه کنید راجب شکست امیرالمومنین تو ماجرایی که خانه نشین شد بیان فرمودن و فرمودن ولی حضرت خسته نشد. این توحیدی که خدای شالا روزی ما بکنه، این توحید ما رو به جای میرسونه که ما از بندگان خدا نباید مایوس بشیم، ما باید وظیفمون رو انجام بدیم. نمازش امام سجاده. خب این شرایط حضرت بود، شروع کردن به قیام. چه کردن؟ اول حضرت باید جایگاه خودش رو تثبیت کنه تو اون جامعه. نسی نیست. داخل پرانتز عرض میکنم، نس بر امامت یه شیعه اگر میخواست تحقیق کنه، چرا؟ گرچه بزرگان شیعه میفرمان امام سجاد امامتش منعقد شد با اختبار، نه با نس. نه اینی که نس نبودا، یعنی شخصیتش واضح شد که تنها کسی که میتونه امام باشه به دلایلی که تنها فرزند سید الشهداست. بعدم با اون شرایطی که خلاصه ای عرض کردیم، الانم میخوام باز جمع‌بندی کنم تا ادامه بدم، به نص عمومی حضرت به امامت نرسید. چیزی که حضرت لله انتخاب کرد ولی هدایت مردم رو هم لحاظ کرد این بود که عبادت حضرت بروز کنه. اینی که از امام چه صفتی بروز کنه، این به شرایط امامتش برمیگرد. کما اینکه کرامت حضرت مجتبی هم همینطوره، کاملا در مسیر هدایت مردم. کما اینکه کرامت موسی بن جعفر هم همینطوره، در جهت مبارزه با هارونه. نه اینی که اون کرامت لله نیست، ولی غرض عقلایی دیگه ای هم داره که اون هدایت مردمه یا تخریب چهره ظالم عصر. هر کدوم غرضی داره. اینطوری نیست که عشقش بکشه پول به مردم بده. هم لله میده هم غرض عقلایی برای هدایت داره. حضرت سجاد مشغول به عبادت شدن. این عبادت سنگین بود، 1000 رکعت نماز در شبانه روز یکیشه که هم شیعه نقل کرد هم اهل سنت. حالا چون قبلا از که این تکرار نمی کنه، منسوس بود، من در آوردی نبود، عاشقانه بود، در صحنه بود. یعنی فقیران، اگر شما مثلا براتون این اتفاق بیفته وقتی چکتون پاس نمیشه، طلبکار میاد در خونتون، نمیدونید چیکار کنید، بگید یه روز به من وقت بده ببینم چیکار کنم، بعد یه نفر بیاد پول به شما بده بره. بار دوم، بار سوم اونقدر تکرار بشه که اگه این دفعه طلبکار اومد بگه یه روز وقت بده، قطعا بهش وعده قطعی بدی. این بعد چند بار اتفاق بیفته که این اتفاق برای شما بیفته، تجربه کنید. منابع روایی شیعه و سنی میگن که اگر کسی در مدینه دچار معزلی میشد، شب میومد جلو در خونه وای میستاد به انتظار. این خبر تجربه شده باشه و یعنی معنی نداره رو وایس جلو در خونه. نمیدونم چه کار کرده حضرت سجاد. و جالب این رو بعد از شهادت حضرت فهمیدن. یعنی یه نقل کمکی این نقل هست که میگه اون شبی که مثلا در کشف الامه هست که 100 نفر جلوی در خونه شون منتظر بودن، در نیومده میشن، گفتن پس حتما از دنیا رفته. او کسی نبود که تجربه انقدر تکرار شده بود که گفتم امروز کی از دنیا رفته توی مدینه؟ چون امروز علی ابن حسین از دنیا رفته، چون حضرت ناشناس میاد. یعنی اینی که عرض میکنیم برای غرض هدایت بود، 100% خالصا لوجه الله بود و همین هم اثر میگذاشت. مردم بعد از شهادت حضرت بیشتر منقلب شدن که اون ناشناسی که ما عادت کرده بودیم منتظرش بودیم، اون علی ابن الحسینه، چون دیگه از فردا شب نیومد. یا عیادت بیماران، عادت نداشت اصلا غذای تنها بخوره. یعنی این تو اون فضای زهد شما نگاه کنید، کدوم عابدی 1000 رکعت نماز و این همه عبادت و قرآن و زجه که در منابع اهل سنت مثلا اینطوری اومده، میگه که او هر وقت میخواست وایسه نماز بخونه از رعشه‌ای که بر بدنش افتاده بود، دقت کنید، و چهره مبارکش زرد شده بود، مردم تعجب میکردن، گفتن آه چی شد، آه طوری تون شده، میفهمود میخوام مقابل خدا بایستم. بعد نوشتن این رو 1000 رکعت میخون، یعنی عبادت حضرت اینجوری نبود که لغلغه باشه. رواتی که نقل کردن حالت عبادت حضرت که من بین یدی جبار عظیم ایستادم، بعدش گفتن 1000 رکعت این توی نماز میخون، یا گفتن انگار چوبی ایستاده جلوی خدا، یا نقل کردن که گاهی پیش میومد که مثل درخت بیدی که باد میزنه جابجا میگه، لباس حضرت با باد جابجا میشه، حضرت حالتش تغییر نمیکرد. این کثرت عبادت با عمق همراه بود. بعد همون مردم میدن اون فردی که وقت نداره اصلا یک لحظه ثانیه عمرشو تلف کنه بیمار میشه، میرن میره عیادتشون، فقیرن کمکشون میکنه، حرف میزنن شروع کنه گریه کردن، نمیتونه تحمل کنه درد کسی رو ببینه، حتی دشمن رو. و یکی از اون چیزهایی که حیرت انگیزه برای بنده، همیشه میخوام توسل کنم به حضرت، میگم اینو که آقا ما از مروان بدتر نیستیم، اینه تو آقای حره که اول میخواستن خانه علی ابن الحسین اول از همه خراب کنن، بعد دیدن امام سجاد 2-3 ماه فقط از جامعه عزلت گیری کرده و گوشه نشسته، طبق علل و شرایط شیخ صدقونم بعد از شهادت سید الشهدا است، اون هم در راه امامت حضرت که چادری میزنن بیرون مدینه زندگی میکنن. وقتی مسلم بن عقبه میان اول میگه علی ابن حسین کجاست، بعد میگه اصلا تو شهر نیست، این جزء این شورشیان از نظر شما نیست، بیرون داره عزاداری میکنه، لذا چون هزینه داشته براشون میگه خب پس تنها خانه امن مدینه خانه علی ابن الحسین، چون بهانه نداره ازت بیرون شهر هستن، چون به اینایی که قیام کردن کار نداره ازت، این تنها گوشه گیری حضرت. و چون اون فجایع رخ میده و اینها وحشیگری میکنن برای این خانه امن، مردم میان دخترانشون رو میسپرن. خیلی عجیبه، یعنی کمتر از یک سال از اسارت آل الله اون خطر و خوف برای مردم مدینه رخ میده. من نمیدونم اینا چطور روشون شد اومدن در خانه امام سجاد. تو نقل‌های ما بین 300 تا 400 نفر دخترشون و همسرشون رو سپردن به حضرت، حضرت از اینا پذیرایی میکرد. یکی از اینا که از همه حیرت آورتره مروانه، این بیچاره های مستکبرین این همه نوکری هم میکنن، آخر سرم از دست همدیگه ناموسشون در خطره. مروان همسر جوانی هم داشت، اومد به امام سجاد و اگر میشه این رو هم شما امانت بگیرید. مروانی که اولین روزی که سید الشهدا سرتلالی درگیر شد سر همین بیعتگیری تو خانه ولید ابن عتبه، وقتی حضرت فرمود حالا ببینیم چی میشه، من الان شبونه بیعت نمی کنم، مروان گفت گردنشو بزنید. یعنی اولین کسی که اونجا گفت گردن بزن این مروانه، همین کسی که دستور تیراندازی به بدن مبارک حضرت مجتبی صلوات الله علیه داده. امام سجاد نماد بی توقع خدمت کردن انصاف، و هر وقت میخوام به حضرت توسل کنم میگم خدا یا امام سجاد ما دیگه مروان که نیست، شما همسر مروان امانت گرفتی پذیرایی کردی چند وقت. باز یه نقل دیگه ای که اینا همه کمکه، یعنی ما در یه موضوعی وقتی روایات متعدد داریم هم پوشانی داره کمک به اعتماد ما میکنه. یکی از این دختران میگه ما خونه بابامون انقدر راحت نبودیم، این امام تازه از اسارت برگشته، نماد بی توقع خدمت کردن هست. خب شما نگاه کن این اتفاق برای یه نفر بیفته، خب اون فرد محبوب میشه، اصلا نیازیست ولایت تکوینی و باطنی داشته باش. شما یه عابد زاهدی حساب کنید که مردم امید دارن دستشون رو بگیره، نه مردم که همه او رو میشناسن. مثلا فرض بفرمایید که صدا میزد بندش جوابشو نمیده، شما چرا جواب ندیدیم؟ میگفتش که آبا اینکه از تعذیب شما احساس ایمنی میکنم. حضرت به سجده افتادن و اونان خدا رو شکر میکنم که بنده از بندگان خدا از من نمیترسه، تو رو به خاطر این بشارتی که بنده آزادت میکنه. جای دیگه داریم که این نفری از این غلامان خطایی کرد، خب حضرت به خاطر تأدیب بقیه، چون این غلامان نامسلمان بودن دیگه، اینا باید تربیت میشدن، باید اینو مجازاتش میکرد، میخواد مجازاتش کنه و نمیخوادم مجازاتش کنه. شلاقو میگیره به سمتش که بره. دو تا نقل داریم، برای یکی میگه که خدایا من از گناه این گذشتم که تو از گناه من بگذری. برای یکی دیگه داره میره به سمتش، کاری کرده ظاهرا که نباید اینطوری ببخشتش. آیه ای از قرآن کریم میخونن که اینها اگر مقابل خدا بایستن توبه کنن، خدا تواب رحیمه. این که داره به سمتش میره، اون میگه اتوب و الالله، میگه خب الحمدلله. یعنی آموزش میده که عذرخواهی کنی خدا میبخشه. او همون حرف حضرت تکرار میکنه. شما نگاه کنید، این فرد یه فرد غیر مسلمان باشه محبوب میشه، نمیخواد امام سجاد باشه حتما. یعنی حضرت منتها کار خیلی مشکلی، این باید حقیقتا رخ بده. چهار امام ما این کار که میخوام بگم و انجام دادن، یکیش حضرت سجاد. این برده ها غلام ها بالاخره نامسلمون بودن، تو جنگ اسیر میشدن، گاهی کینه داشتن. چهار تا از اینها، چهار تا از بچه های ائمه ما، یعنی فرزند امام سجاد و امام باقر و امام صادق و امام کاظم نقل شده. بنده بقیه رو پیدا نکردم، نمیگم نداریم. در مورد چهار امام هست که یه کنیزی مثلا بچه امامی رو انداخت داخل چاه، حالا یا سهون یا عمدن مثلا تو آتش انداخت. در مورد امام سجاد ظاهرا اینطوریه که فرمود ابدا فرزند بچه های کوچک رو پشت بام نبرید. خب پشت بام امروزایی میخواستن برن، بعد نردبانی میذاشتن، سخت بود دیگه، این بچه رو بغل بگیر. حالا هرچی هم حضرت فرموده، این کنیزه این بچه امامو برداشت، گرفت دستش، برد از نردبان بالا. حالا یا لحظه‌ای که امام دید یا قبلش، از اون بالا افتاد بچه پایین. ما باشیم، بنده ما هم باشه، میگیم صد بار بهت گفتم بچه امام، اونم امامه که با غلامش رعوفه فرزندش رو از دست داده. این صحنه رو چهار امام ما شبیهش رو دارن. میگه این حالا غلام یا کنیز آوردن مقابل امام، امامم داغدار شده، دید داره میلرزه، فرمود تو رو تو راه خدا آزادت میکنه. ما به ازای این آزاد کردن چیه؟ ثمن این معامله چیه؟ این که تو ترسیدی از من، من نمیخوام بنده از بندگان خدا از من بترس. و بعد فرمود که حالا یا یک امام بزرگواری باقی رو داد، امام بزرگواری پولی داد، چون ائمه وقتی میخواستن بنده آزاد کنن هزینهشو میدادن که او به گدایی نیفته. بعد عباراتش هست در وسائل الشیعه کتاب العتق، اگر رجوع کنید میبینید. بعد قباله میدادن که سند آزادی باید داشت، در فاز شناسنامه نوشتن حضرت فرموده ها این سند آزادی برادرم فلانیست. توی جامعه ای که برده ها رو حیوان هم حساب نمی کردن، حیوان هم حساب نمی کردن، حضرت در نامه آزادی اینها نگاه کنید، وسالشی خودمون داره، دارن گاهی عبارت غلامی که غلام، ما تو فارسی غلام مادر برده میگیریم، عرب غلام مادر جوان میگیریم، اصلا غلام به معنای برده که ما میگیم نیست در عربی، از این الفاظی که ما استفاده میکنیم، گاهی به معنای جوان فتای، گاهی به عنوان برادرم فلانی. رضا حضرت به شدت محبوب شد. حالا که محبوب شد، که من چون فرصت پس فعلا یه چند دقیقه الحمدلله، برای اینکه عرض کنم این اثری که حضرت گذاشتن بعدن چه استفاده کردن، قبلش دو سه تا جمله عرض میکنم. ما گاهی از وضع، اینو قبلا هم عرض کردم، وضع تعیینی استفاده میکنیم که اسم میگذاریم، بعد ممکنه این اسم کریم روی من بگذارن، بگن اسمش چه، بگن کریمه، بعد ممکنه من آدم خسیسی باشه، بخیلی باشه. گاهی تعینیه، یعنی مثل همون که جلو در وای میستن، یعنی تجربه مردم توی محل یه بقالی انقدر منصفه تا بگن اون منصفه، میگن مغازش فلانجاست، یعنی کسی اسم او رو منصف با کرامت سخی نگذاشته، عمل او مجربه چون تجربه شده، ذهنا میره سراغ او. کما که کرامت امام حسن از این جنسه، روایت نداریم که امام حسن کریم اهل بیت، کرامتش مردم مدینه چشیدن. اینجا هم همینطوریه، یعنی در مورد وجود مبارک زین العابدین صلوات الله علیه، این عظمت او و تذلل دیگران درباره او رو مخاطبین اهل سنت نقل کردن. من دو سه تا شو عرض میکنم ببینید، دو سه تا فردی رو میگم که ما گاهی میگیم نظر اهل سنت، یه نفر از توی جوب پیدا میکنیم میگیم اهل سنت. اینجا چند نفر عرض میکنم که رجوع کنید ببینید. یکیش سید التابعینه، سید التابعین، اعلم الناس بالحلال والحرام، افضل و اهل الارض، افضل و من مشا علا وجه الارض. اینجوری گفتن در موردش سید ابن مسیب. این هم عصر امام. برید نگاه کنید در کتب تراجم مثل سیر اعلام نوبلا اینا که زندگی نامه تابعین و کبار تابعین نوشتن، میگن برترین تابعی. شوخی نیست اینا، میدونید این سلفی ها میگن ما دینمونو از صحابه و تابعین و تابعی تابعین میگیریم. تابعین خیلی مقام دارن نزد اینها. بعد این سید تابعینه علال اطلاق، سید ابن مسیب. او میگه ما رأیته قط، هرگز علی ابن الحسین رو ندیدم الا و مقدت نفسی. به خودم گفتم خاک بر سر، اگر او آدم تو کی هستی هست؟ ذلت رو در برابر او میافتم در خودم، من خیلی با او فاصله دارم. این سید، خب امام سجادم تابعیه دیگه. جالبه که سید ابن مسیب از فقهای سبعه است، میگن هفتان اینا علم تابعین که از صحابه گرفتن اینا، امام سجاد نمی‌بردن جز اونا. اصلا بنابراین نیست که اهل بیت تو منطقه فقه و اصول اینا وارد بشن. کما اینکه از امام صادق هم که بعدا شهرتش جهانیه نقل اینا نمی‌کنن، استفاده نمیتونن بکنن، البته میترسیدن چه بسا. مالک ابن انس در زمان بنی امیه جرئت نمی‌کرد بگه حدثنی جعفر بن محمد، میترسیدن. حالا یا میترسیدن یا نمی‌خواستن، کار ندارن. میگه ما رأیته قط الا و مقدت نفسی. گفتن یه آدم وقتی مثلا یه نفر نگاه میکنه یا این کجاست ما کجای اینو، دیگران آره ما نگاهمون به حضرت امام معصومه، اینو دیگران میگن ما دیدیم، ما اینو دیدیم اینطوری و گزارش کردن نسل‌های بعد. یا فراوان این نقل شده، شاید اگر کسی اینو بخونه بگه این چه فضیلتیه. با این توضیحی که ما دادیم، شاید اگر عزیزی این رو نشنیده بود الان اینو شرح اون موضوع حساب کنه که ما عرض کردیم اهل البیت شدن سادات بنی هاشم. امام سجاد میخواد بفرماد اهل البیت با اونها فرق داره. لذا شما نگاه کنی، عماد ابن زید که اونم از کبار تابعینه، افراد زیادی، زهری، عالم درباری بنی امیه، حتی میگن او قطعاً افضل اهل بیته. یعنی حضرت خط کشی کرد بین اهل بیت و سادات. توجه میکنید شاید 20 نفر از بزرگان هم عصر حضرت نقل کردن که برترین هاشمی یا اهل بیتی که من تا به حال دیدم فاقا علی ابن الحسین. این حضرت همون هدفی که میخواستن برسن، باید جایگاه پیدا کنه حضرت، بشه خواست اصلی جامعه تا بتونن حرف بزنن. این اتفاق افتاد. این فقط در دوره هم عصران حضرت نیست دیگه، چون شنیدید فقط اشاره میکنه. ولی عهد بود، یه بچه نونوری ولی عهد شده بود، هشام ابن عبدالملک. اینو با دورباش و هوشباش آوردنش، بیارنش، ببرنش حج، هرچی بگیر ببند کردن. این بادیگاردا نتونستن صفوف مردم رو بشکنن تا او بره. حالا فشار جمعیت رو نمیتونست تحمل کنه، کسی هم حسابش نکرد، صفها رو نتونستن بدرن تا به استلام حجر برسن. این عصبانی شد، یه تختی زدن که گوشه ای از این، انشاءالله قسمتتون بشه با سقوط آل سعود بریم اونجا کنار بقی با هم راجع به حضرت صحبت کنیم، توی مسجد الحرام نشست. و تو بعضی نقلا خودش، تو بعضی نقلا یکی دیگه از اینا که از شام اومده بودن دیگه، نشسته بودن، خب زایه شدن، گفتن هیچ که حساب نکنه، همه سرصدا کردیم و زده گلوله ها آجیر کشیدن، بالاخره سرصدایی میکردن، هیچ که حساب نکردیم بره تا اون جلو. امام سجاد صلوات الله علیه وارد شدن، به راحتی از صفوف گذشتن، به کنار حجر رسیدن. هرچی شما شلاق بزنی به مردم دیگه، اینجا که نمیتونی مردم بکشی که چرا وایسادی، طواف وایسادی که از راه رد چه بعد ادامه بده. یکی از این مرد آدمایی که با این هشام بود که ولیعهد زمان خودش بود، این کیه دیگه؟ یه نفری بود، نه محافظ، اینه چه تا اون جلو رفت. مردم اینطوری براش احترام قائلن، با اینکه میترسن از تو. هشام گفت نمیشناسمش. یا توی نقل هشام گفت این کیه، دیگران برای اینکه زایران بودن نمیشناسی. فرزدق یه آدم ترسوی، یا هم با سید الشهدا که درگیر شد نرفت، هم یه نقل داریم که بعدم گفت خدا رحم کرد نرفتم کربلا، من مرد جنگ نبودم. یعنی خیلی هم برخلاف بعضی که بعد از حادثه کربلا اظهار پشیمانی کردن، از فرزدق نقل شده که خدا بهم رحم کرد نرفتم، نتونست تحمل کنه. گفت نمیشناسی اینو، هذا الذي تعرف البطحاء وبطعته، تو نمیشناسیش، این زمین میشناسدش، پاشو تو حجاز رو زمین بذاره شنها میشناسنش. البیت یعرفه والحل والحرم، هذا ابن خیر عباد الله کلهم، هذا ابن فاطمه ان كنت جاهلا، پسر فاطمه است. اون شأن اهل بیتی برگشت، انداختنش زندان. هیچ حرفی از امامت حضرت نزد، آقا که تکه تکش میکردن. همین فقط میگه نمیدونی کیه، پسر علی و فاطمه است. همین انداختنش زندان. حضرت بین 10 تا 12 هزار درهم یا 1000 دینار، نقلا مختلف، 1000 دینار یعنی 1000 مثقال طلا. اهل بیت کریمه، کسی یه قدم براشون برداره بدهکار نمیشن ابدا، براش باید فرستان. که او البته گفت آقا من این یکی رو برای خدا گفتم، دیدم قیامت نمیتونم جلو پیغمبر پسرشو او بگه نمیشناسم، این کسیه که تو نشناسی، بادیه نشینام تو دارن طواف میکنن، متوقف شدن ایشون رد بشه. یه جلالت و عظمتی پیدا کرد حضرت. این جلالت و عظمت رو اندالله داشت ها، ولی لازمه کار اجتماعی اینه که مردم اینو بفهمن. حالا من دوتا از برجستگان اهل سنت قرن 6 و 7 عرض میکنن. یکی ذهبیه که میگه کانت له جلالتون عجیبه. ذهبی به عنوان مورخ داره مینویسه، هیچ حب و بغضی هم مثل ما نداره، امامش هم نیست. یه جلالت حیرت آوری داشت امام سجاد. جلالت از کجا به دست آورد؟ از همین رفتاری که عرض کرد. بعد میفرماد و حق له والله ذلك، به خدا حقش هم بود. و کان اهلا للامامه العظمى، او باید امام جامعه، امامت عظمى یعنی حاکمیت، او باید حاکم جامعه میشد. لشرفه و سعادته، برای شرافتش، سیادتش، لعلمه و کمال عقله، ایمانش، شرافتش، سیادتش، علمش، کمال عقلش، او بعد امام میشد. از این عجیبتر نووی گفته. نووی در تهذیب الاسماء واللغات در مدخل علی ابن الحسین یه جمله‌ای گفته که این حیرت آوره، اعتراف بزرگه. نووی آقا یه جورای سید ابن طاووس اهل سنته، خیلی کتاب دعا داره، کتاب عرض کنم 40 حدیث داره. همین الان شرح میکنن تو عربستان کلاس اخلاقا بر مبنای مثلا اذکار یا مثلا 40 نبویه. مهمترین شرح بر صحیح مسلم رو داره، مهمترین کتاب فقه شافعی رو داره اسم المجموع، خیلی آدم مهمیه. یه عبارت داره عجیبه، میگه اجمعوا علی جلالته فی کل شیء، میگه علمای ما اجماع دارن بر جلالت او، نه در فقه، نه در اصول، نه در اخلاق، نه در عبادت، نه در نماز. اجمعوا، عبارت خیلی کوتاه، میگه اجمعوا علی جلالته فی کل شیء. این مطلق گفتن آسان نیست، عالم به این راحتی حرف نمیزنه، غیراتی حرف میزنه. اجمع علی جلالته فی کل شی. حالا حضرت به این جایگاه که رسید دو کار و دستور کار خودش قرار داد، دو هدف رو، همون دو هدفی که جلسه اول عرض کردیم، اعاده حیثیت از اهل بیت، امامت اهل بیت و تخریب چهره خلفا. حضرت نمیتونست رسماً معارضه کنه با حکومت، چون معارضه رسمی با حکومت منجر به قتل حضرت میشد قطعاً، و هیچ دستاورد جدیدی نبود بعد از سید الشهدا. اگه سید الشهدا قیام کردن که مشروعیت قیام علیه ظالم رو بیان کنن، خب امام سجاد کشته میشد چی به دست بیاره؟ امام وجودش مهمه، عقل اوغلاست، همچین میه نعمتی که وجود امامه، امام به این راحتی نمیخواد جامعه محروم بشه از وجودش. دو کار کرد، یک مبارزه با انحرافات، این همینی که عرض کردم، چند تاشو فقط فهرستوار عرض میکنن. مثلا میدید حضرت بسم الله بلند نمیگن، این بسم الله نماد بین جبهه اهل بیت بود، طرفداران علی ابن ابی طالب و مخالفین علی ابن ابی طالب صلوات الله، جزء امام عسکری هم جزء وظایف ما حساب کردن. روایات فراوان دیگه هم این یه دونه رو جزء وظایف ما حساب کردن، شعار شد اصلا، کما اینکه انگشت در دست راست کردن. حضرت سجاد نماز که میخوند، خب مورد توجه قرار گرفته دیگه، حالا حضرت مورد توجه قرار گرفته، خدا رحمت کنه های بهجتو، ما هر وقت مشهد بودیم تابستونا میدونستیم ایشون چه ساعتی میاد حرم دیگه، هیچ وقت یادم نمیره که محافظا زانوهاشونو میمالیدن این پیرمرد ایستاده بود و تکون نمیخورد، یعنی محافظای جوان خسته میشدن و مردم هم میسدن نگاه میکردن ایشون. خب حالا امام سجاد، حالا اون عظمت باطنی، اون تفاوت غیر قابل قیاس با امثال مرحوم آیت الله بهجت، حالا اوناش هم لحاظ نکن، مردم هم میسن تماشا کنن. اینجا حضرت فرصت داره دیگه، وقتی داره نماز میخونه حضرت به بسم الله میگه، بلند بسم الله میگه، این اثر داشت. حالا حالا به عنوان شخص تاثیرگذار، ولی اومدن سوال کردن ابن رسول الله شما بسم الله رو بلند میگین، فرمود اجتمعنا ولد فاطمه علی هذا، ما بچهای فاطمه اینطوری است، ما بچهای فاطمه اینطوری است، یعنی ما بچهای فاطمه شیعه علی است. چون شما یاد کنید فخر رازی اول تفصیل هم اوائلش میگه که اختلاف بین بنی امیه بود و امیر المؤمنین و من، چون الحق و ما علی، علی و ما الحق و الحق و ما علی، من طرفدار اینم که بسم الله رو بلند میگیم. خود فخر رازی میگه اجتمعنا ولد فاطمه، ما بچه های فاطمه شیعه علی هستیم، ما اینطوری هستیم. اینو دوام الاسلام ما نقل کرده. یه دونه از اون ور میگم که ببینید، تو روایات اهل سنت هم هست، در مصنف ابن ابی شیبه که استاد بخاریه اینجوری اومده، حضرت حالا میخواد نماز بخونن، این نماز مورد توجه دیگه، این عبادت این فرد محبوب، و میسادن نگاه میکنن حضرت اذان میگفت، در اذان حرف نمیزنن آقا دیگه، عبادته، حالا حرام نی ولی حرف نمیزنن. حضرت وقتی میرسید به این بخش از اذان که حی علی خیر العمل، نمیگفتن که حی علی خیر العمل و هو الاذان الاول، این اذان اول بوده، اون جاهایی که مرز بین حق و باطل بود حضرت از این فرصت استفاده میکرد. حی علی خیر العمل، ابن ابی شیبه نوشته علی ابن الحسین اذان که میگفت اذانش اینطوری بود، میرسید به این بخش بعد میگفت، چون اونا نمیگن حی علی خیر العمل، بعد میگفت و هو الاذان الاول. یا مواردی که مبارزه میکرد با انحرافات به گونه دیگه، عالمانی که کنار حضرت بودن مثل زهری، این ورانور از حضرت خیلی هم تهمت، اینا کنار حضرت بودن، نماینده حکومت بودن که حضرت هیچ لحظه تنها نباشه. خیلی هم اظهار محبت میکرد این زهری ملعون به امام سجاد، ولی خیلی از تهمتایی که به شیعه زده شده رو این فرد از قول امام سجاد گفت. یکیش اینه، یه جریان در بنی امیه و بنی عباس بود که حضرت زهرا سلام الله علیها تخریب بشه برای اینکه قیامش مقابل خلیفه تحقیر بشه، خیلی چیز مهمی نباشه. دیدید دیگه، این مفتی بزرگ وهابیا بن عثیمین که الحمدلله الان محشور با خلیفه دوم، میگه که میگه آقا چی شد که فاطمه با خلیفه قهر کرد؟ میگه زن دیگه، زن تو دعوا سر پول و اینا بالاخره آدم عقلش از دست میده. یعنی کلی فضیلت از نظر نقد کرد، ولی میخواد بگه حالا یه زن دیگه، حالا یه دفعه سر که حالا تو دعوا که حلوا خیر نمیکنه. این بناشون برای اینه که حضرت رو خاکی زمینی کنن، چون هرچی مقدسش کنن جرم خلیفه سنگین تر میشه، بعد هی حضرت بیارن پایین که سطح دعوا بیاد پایین تر. یکی از کارهایی که کردن مورخین هم جاهای مختلف داریم اینه، یه روایتی درست کرده بودن خیر و بناتی زینب، بهترین دختر من زینبه. این در واقع معارضه با چی؟ فاطمه تو سیدت نساء العالمین دیگه، نمیشه سیدت نساء العالمین باشی بعد از خواهرت بهتر نباشه. اونا میگن سید نساء عالمین چیه؟ بهترین بچه پیغمبر هم نیست. یعنی سعی میشد تبلیغ بشه. حتی تو قرن چهارم حاکم نیشابوری میگه خودم توی مجلسی بودم، دیدم محدثی گفتش که هازا محمد ابن اسماعیل البخاری یقول فی کتابه از صحیح الجامع قال رسول الله خیر و بناتی زینب، که میگه من گفتم فلان فلان شده. این دیگه تو بخاری نیومده دیگه، دروغ داری میگی، دروغو به کتابم داری نسبت میدی، که میگه اونجا به جای اینکه منو ترجیح بدن، اون آخوندی که نشسته بود مثلا مسئول نمایندگی بنی امیه بود، که نگاه میکرد کدوم ما خیلی به درد میخوریم که بذارن این ور اون ور ظلم کنیم به مردم، عوض این که من بگه، چون اون شاگرد من بود، اون شاگرد من بود، من 4 دوره بهش صحیح بخاری تدریس کرده بودم، عوض این که حرف منو قبول کنه یا بگه صحیح بخاری بریم ببینیم کی درست میگه، رو کرد به شاگرد من گفت الان ظهر لی و صح عندي، الان برای من آشکار شد و یقین کردم انک سنی متعصب للسنه، تو سنی هست. خب میگم این خط فکری انحرافی بود. زمان امام سجاد این زهری که کنار امامه و خیلی ابراز محبت به امام سجاد میکنه، ولی از نظر حقیر این دیدبان بنی امیه است، این ورانور مینشست میگفت خیر و بناتی زینب، بعد مردم گفتن آقا این اصلا بهش میگفتن ما فعلک نبی و کیا زهری، پیغمبرت چطور؟ خیلی میگفت من امام سجاد دوست دارم. این ظاهر بود دیگه، به چه دلیل پیش امام سجادی؟ نمیتونه بگه بنده عبدالملک مروان دستور داده اینجا باشم، بعد میگفت چی شیفته ی حضرت شد. بعد از قول حضرت روایت زیادی جعل کرده که یکیش هم اینه، میگه علی ابن حسین اومد من هیچ وقت ندیده بودم اینطوری خشم نمیکرد، حضرت به برده خودش خشم نمیکرد. من فرموز شنیدم نقل میکنی خیر و بناتی زینب، این تنقیص مادر ما فاطمه زهراست دیگه، راد نمیدن. خب اونم خب برای اینکه جلو مردم نمیشه بگه بی خود آقا راه نمیدی، من نماینده حکومتم، کار خراب میشه. اونا دنبال این بودن مسالمت آمیز، گوه دیگه نقل نمیکنه. یعنی حضرت جلوی انحرافات رو سعی میکردن بگیرن. یکی دیگه از نمونه‌های انحرافات که جلوگیری کردن، وقت گذشت بگم و اون آخریشو دیگه فرصت نیست، فقط آدرسشو میدم که بخش مهمیه اینه. این اثر تاریخ ما بخوام ببینیم یه موضوعی در جامعه 800 سال 1000 سال پیش سر و صدا کرده از کجا باید بفهمی؟ از اینکه مشربهای مختلف مورخی نقلش کردن، شهرت داره. یه فرقه خاص یه چیزی نقل میکنه، یه وقت فرق مختلف نقل میکنه. در منابع متعدد اهل سنت نقل شده، در منابع ما هم متعدد این نقل شده. اونها یه جریانی بودن دنبال این بودن که بگن آدم ها بر اساس تقوا کجا بود؟ آدم ها اول بنی امیه، بعد قرشی، بعد یمانی، قرشی یعنی حجازی عدنانی، بعد قحطانی، بعد عرب مستعربه، بعدم انسان‌ها یه دیگه و حیوانات و اینا. اینجوری دستبندی می‌کردن. برده اگر از جلوی کسی رد می‌شد برای نماز، نمی‌گفت نمازم باطل شد. بعضی حیوانات اگر خرگوش اگر رد می‌شد نمی‌گفت نمازم باطل شد. بعضی از حیوانات اگر رد می‌شدن یا برده غیر عرب رد می‌شد می‌گفتش که نمازم باطل شد. خب کاملا خلاف مسیر امیرالمومنین دیگه. شما نگاه کنین امیرالمومنین تو این منطق حیرت آوره که لباس گرون رو به برده خودش میده، لباس ارزون رو تنش میکنه. تو فضای ما اینقدر قابل فهم نیست که اونجا هست. اونجا اصلا حیرت آور بود، تحویل گرفتن یه برده دونشن بود. اگر سر یه سفره یه عرب می نشست، اون سفره خالی هم بود، غیر عرب حق نداشت بنشینه. اگر یه عرب توی مکانی حضور داشت یا توی جمعی یا توی لشکری، غیر عرب حق اسب سوار شدن نداشت و پیاده نظام می شد. توی این شرایط امام سجاد علیه السلام یه کنیزی داشتن. خب مباشرت با کنیز ولو فرزنددار باشی در شرع مقدس ما هست. امام سجاد کنیز رو آزاد کرد، باش ازدواج کرد. این در واقع انهدام خط فرهنگی بنی امیه بود. از کجا میگم اینو؟ برای اینکه امام در مدینه این کار انجام داد. عبدالملک مروان در شام نامه رسمی نوشت، هم اونجا پخش کردن، هم اومد در مدینه پخش شد. 20 تا 25 تا مورخین رو نقل کردن. آقا توی الان تو فرض فرمایید قوم یه ازدواجی صورت، یه آیت اللهی بره همسر دوم بگیره، الان الانی که شرایط اجتماعی هست، اگر هم کسی بخواد تذکری چیزی بده مخفیانه میده. مثلا در تهران، حالا قوم و تهران فاصلش 100 چند کیلومتره، نه شام تا مدینه دو بیش از 2000 کیلومتر، نامه رسمی نمی‌نویسن که مورخین همه بنویسن چنیده ها کی است. نامه منتشر، متن نامه دو طرف منتشر شده. این نشون میده مثل توپ ترکیده این ماجرا. اونا داشتن یه اهدافی رو دنبال می‌کردن، امام سجاد هم داره مخالفت میکنه. بعد اون میگه آقا این اصلا دون شأن شما هر کیو میخوای لب تر کنی، من هر دختری از هر قبیله میخوای برات میگیرم. این بعد آبروی ما رفت. اونا دارن سعی میکنن شأن سازی کنن، شأن سازی کردن که زیاد ملعون، زیاد ابن ابی متهم بود، ولد شبهه بود نه ولد حرام، چون سمیه شوهر داشت. اون موقع که آزمایش دی ان ای نبود. حالا اگر او بی تربیت هم بود و در خونش باز بود، خلاصه بالاخره بچه که به دنیا اومده شوهردار بود، یه کسی که تشخیص دی ان ای که تشخیص نمیدادن، او ولد شبهه بود. برای اموی شدن و ارتقاء، ببینید رشوه‌ای که زیاد گرفته که پذیرفته، ما به ازای این رشوه معاذ الله حرامزاده بودن خودش رو امضا کنه، اینی که بشه از بنی امیه، بشه بچه ابو سفیان. یعنی حرامزاده بودن رو پذیرفته که اموی بشه. تو جامعه که قبیله گرای قیمته، طرف هیچ راهی نه، چون ژنتیکش رو نمیتونه عوض کنه. پول نیست که بگم میرم کار میکنم پولدار میشم، علم نیست که بگم میرم درس میخونم عالم میشم. ژنتیک، رده بندی جامعه بر اساس ژنتیکه و شما هرگز به اون رده بالایی نخواهی رسید الا اینکه مثل زیاد بیاد کسی بپذیره که ولد حرامه ولی از بنی امیه است. اینقدر تبلیغی هست. شما نگاه کنید، بی جهت نیست که عبدالملک فریاد میزنه سر امام سجاد، میگه ما رو بی آبرو کردی. حضرت میگن بسم الله الرحمن الرحیم، اللؤم لؤم الجاهلیه، پستی پستی تفکر جاهلیه. یعنی ما 20 سال 21 سال با شما جنگیدیم، شما رسما تو جاهلیت بودید. این فکرتم فرمود این بر سنت پیغمبره. پیغمبر کنیز خودش رو آزاد کرد، صفیه با ایشون ازدواج کرد. وقتی که پیغمبر تو اون جامعه که اون نمیتونه بگه من پیغمبر رو قبول ندارم. سلیمان پسرش گفتش که آبروی ما رفت، یه توبیخی چیزی. عبدالملک گفتش که همینم اشتباه کردن، مشاوران بهم اشتباه کردن، زبونه اینها از شمشیر تیزتره، دیگه صداشو در نیار، دیگه اصلا به نامه جواب دوم ندیم اصلا، دلش کن. این تو دفاع تخریب چهره بنی امیه. این چند دقیقه‌ای که فرصت گذشته، من فقط اشاره کنم در 47 صحیفه حضرت، حالا که جایگاه ویژه پیدا کردن، چشمها به ایشون دوخته شده، در تاریخ اسلام نداریم کسی رو که مثل این بزرگوار اینقدر محبوب بشه بعد از پیغمبر. به قول جاهز خیلی، آقا میدونید 90% شبهه‌ها که امروز علیه شیعه مطرحه مال جاهز. هنوز پول گرفت، یه کتاب علیه شیعه نوشت، قرن دوم و اوائل قرن سوم نوشته، 500 سال بعد سید ابن طاووس فقیه، یعنی جمال الدین احمد ابن طاووس پاسخشو داده. آقا بعد از 500 سال ردیه به کتاب زدن یعنی چی؟ یعنی کتاب زنده است، هنوز معنی نداره که الان اینکه رد بر قانون ابن سینا معنی نداره که ور افتاده. 500 سال بعد علمایشی ردیه بهش نوشتن و هنوزم بنده عرض میکنم نگاه کنید آبشخور 80-90 درصد شبهات علیهشی هنوز همون کتابه. او میگه، میگه ما رأیتو، هیچ کسی رو ندیدم مثل علی ابن الحسین، لا ارشیعی الا کسنی و لا ار المعتزلی الا کل اشعری و لا ار ناسبی الا کل عثمانی. ناسبی، عثمانی، شیعه، سنی، معتزله، اشعره در برابر او خاضع بودند. هم از بنی امیه هم از بنی عباس. عرض کردم منصور دوانیقی برای اینکه تو سر سادات بنی الحسن که قیام میکردن بزنه گفت شما چی میگید اگر امامت مال شما بود علی ابن الحسین از شما بود. ما دیدیم علی ابن الحسین این کاری که شما کردید نکرد. شافعی نقل شده در شرح ابن ابی الحدید گفتن به چه دلیل خبر واحد و حجت میدونی؟ گفت من دیدم علی ابن الحسین و هو افقه اهل المدینه یعملو به هازا. من دیدم علی ابن الحسین افقه اهل مدینه خبر واحد و قبول داشت. آقا ما برامون امام معصوم حجته، اون مثل ما قرار داده. میگن چرا خبر واحد حجته؟ خب باید استدلال کنی. میگه علی ابن الحسین عمل میکرد به خبر واحد. وقتی شافعی اصلا خودش ادعا داره برای خودش. این جایگاه که برای حضرت ایجاد شد در دعای 47 صحیفه که کاملا نشون میده صحیفه سجادی تعلیمیه، من دو سه جمله شو میخونم. میفرماد خدایا رب صل علی عطائب اهل بیته، خدایا به اون عطائب اهل بیت پیغمبر، به اون افراد خاص صلوات و درودت رو بفرست که اینا جعلتهم حجتا علی عبادک، جعلتهم الوسیله الیک، المسلک الی رضوانک، حججا علی عبادک، طهرتهم من الرجس و دنس تطهیرا به ارادتک. فضائل اهل بیت میگه. بعد میفرماد که خدایا هر عصری دینت رو تایید کردی به واسطه یکی از امامان اهل بیت، خودشو ازت نمیگه. وفترفت علینا طاعته، بر ما اطاعت او را واجب کردی. مردم میگن کیه این آدم که امام سجادی که ما همه در برابر او سپر انداختیم میگه ما رو دستور دید مطیع او باشیم. بعد عبارت حضرت اینه، میفرماد که به ما توفیق شکرگزاری نعمت وجود او را عطا کن. شما نگاه کنید چه تبلیغی کرده از مسئله امامت حضرت سجاد. فاوزع لولیک شکر ما ان امت بهی علیه و اوزعنا مثله فی. بعد میفرماد که بعد از اینکه دعا میکنه امام زمان خودش رو، وافتح له فتحا یسیرا و عینه به رکن کل اعز، ظاهرش اینه که من اون امامه نیستم. و میدونید اگه امام سجاد میفرماد من امامم، یا شهید میشد یا به مرگ طبیعی از دنیا میرفت، این مسئله قطع میشد. ولی امام اهل بیت تمام شدنی نیست. امام اهل بیت عنوان حقوقی هر عصری میتونه مصداق داشته باشه. حضرت تا زمان امام زمان رو داره تبلیغ میکنه. بعد عباراتش عجیبه. به ما گفتن برای امام زمان همینو بگیم، و حبلنا رأفته و رحمته و تعطفه و تحننه. حبلنا رأفته و رحمته، خدای رأفت و رحمت اون امام شامل حال ما بگرد. اینو امام سجاد نمود، امام اصل خودش داره، در صورتی خودش امام، این داره یاد میده به ما دقیقا. بعد میفرماید وجعلنا له سامعین مطیعین، ما رو سامع، گوش به فرمان، مطیع و فی رضاه و سائین. حالا ملاحظه بفرمایید تو دعای 47 صحیفه است. حضرت امامت رو هم تبلیغ میکنه. لذا خیلی طبیعیه وقتی که وجود مبارک امام باقر صلوات الله علیه به امامت میرسن، یعنی بعد از شهادت حضرت سجاد، به عنوان مردی از اهل بیت دیگه مردم نمیگن کل سادات بنی هاشم، به ویژه این که حضرت باقر صلوات الله علیه، جابر میگه در کودکی حضرت رفتم محضرش، میخواستم برم سراغ امام سجاد، اینو مقدمه روزم قرار میدم. میگه فاطمه بنت الحسین اومد پیش من، گفت من نگران علی ابن الحسین، این عبادت از پادرش میاره، برو بگو پیغمبرم اینطوری نبود. میگه من رفتم پیش امام سجاد صحبت کنم با حضرت، جلوی در خونه خردسالی دیدم. من از اینجا نقل و برگردونم، از امالی شیخ طوسی میگم که راوی کس دیگه است. میگه وایساده بودیم، جابر وارد شد. میگه جابر وارد شد بیاد خونه امام سجاد، خب مخفی میکردن امام رو. تا اومد جلو نشست مقابل امام باقر چند سال خردسال، گفت تو چقدر شبیه پیغمبری. جابر ها خیلی آدم ویژه‌ای، اسمت چیه؟ فرمود محمد ابن علی. گفت انت الباقر. من از پیغمبر بشارت دیدم، در آغوش گرفت امام باقر، شروع کرد گریه کردن. این راوی میگه ما سریع امام باقر بردیم تو، امام سجاد اینجا تندی کردن. فرمود جابر آدم خوبه ولی قد شاط به دمک، تو رو به تیغ شمشیر داد. یعنی نباید تو جمع ترور میکنن حضرت رو. میخوام عرض کنم اگر بعدها دیدن امام باقر صلوات الله علیه نوشتن جاء العلماء یقصدونه بالمدینه من کل وقت، 35 سال امام سجاد صلوات الله علیه برای اینکه مردم برن در خانه امام باقر به عنوان سائل برن، نه پیشنهاد دهنده، به عنوان استفاده و کسب فیض و اخذ علم برن، نه اینی که برن با او محاجه کنن، حالا زحماتی که امام سجاد کشیدن ما رو سر سفره اهل بیت نشون حضرت. خب وقت گذشت.
خدایا در فرج مهدی فاطمه تعجیل بفرما، ما رو شرمنده شهدا نمیران به برکت صلوات بر محمد و